رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش. با یکی دیگه از برنامه های کانون تندرستی در خدمت شما بزرگواران هستیم، با امید به اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. خدمت شما همراهان محترم باید عرض بکنم برنامه کانون تندرستی 4 قسمت داره. قسمت اول پیام تندرستی، قسمت دوم ورزش سالمندی، بخش سوم گزارش تندرستی و در پایان هم پاسخ به سوالات شما شنوندگان محترم. کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای دکتر بیات هستند، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین. عرض ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای کاظم‌زاده. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهشون قرار بگیره و رسالت این برنامه هم دادن یک سری اطلاعاتی که در حوزه‌های تحقیقاتی و پزشکی ورزشی امروزه در دنیا داره انجام میشه و هدف این تحقیقات هم چگونه بهتر زیستنه و به ورزش به عنوان یک فرایند و پروسه مهم در تندرستی توجه میکنه و امیدوارم نکاتی رو که خدمت عزیزان عرض میکنیم مورد استفادهشون قرار بگیر
انشالله. آقای دکتر، پیام تندرستی یک قسمت از گفته های ابن سینا دانشمند ارزشمند کشورمون در خصوص تمرین های ورزشی و توضیحاتی که شما درباره این گفته خواهید داد.
بله، همونطور که اشاره کردیم در بخش آماده جسمی سالمندان ما به نکاتی باید توجه بکنیم، من جمله این که سنشون بالا میره و ممکنه مستعد بعضی از بیماری ها باشن و حالا ورزش چه نقشی داره. اولا گفتیم در درمان بیماری ها قطعا باید پزشکان نظر بدن و سر خود عزیزان سالمند اگر بیماری خاصی دارن به ورزش اقدام نکنن، قطعا مشاوره با پزشک معالجشون داشته باشن. ثانیاً کهنسالان و سالمندانی که سالم هستن و قبلا ورزش نکردن، اونها هم با یک درجه خیلی خفیفی شروع به ورزش کنن و باز هم نظر پزشک معالجشون رو بخوان. و افرادی که دائما مدت ها سال هاست که ورزش میکنن به همون ورزششون ادامه بدن با یک سری اطلاعاتی در مورد تغذیه و ورزش، آسیب های ورزشی، آب و الکترولیت ها و ورزش، اینها میتونه کمکشون بکنه. ما در جلسات گذشته در رابطه با بحثی که ابن سینا در رابطه با پرکاری در ورزش و خستگی ناشی از ورزش داشت اشاره کردیم که دردهایی در نواحی مختلف ممکنه به وجود بیاد و خستگی ناشی از ورزش رو ما میتونیم با اقداماتی رو در حقیقت براش انجام بدیم. یکی این که برای رفع این خستگی ها و کوفتگی ها و دردها کاهش ورزش رو و استراحت رو توصیه کرده ابن سینا که میتونه این درد رو به حداقل برسونه. دوم، کاهش درد در اطراف عضلات و مفصل هایی که به وجود اومده با ماساژ های آهسته که امروزه باز میبینیم پزشکان هم به این تاکید دارن به نام ماساژ و استفاده از جکوزی، استخر و سونا برای اونها. سومین عاملی که باید افرادی که در اثر ورزش خستگی و درد برشون به وجود اومده، عدم فشار در عضلات دردناک. میتونن یه ورش ملایم رو انجام بدن، ولی فشارهای بیش از حد، کشش‌های بیش از حد، کارهای قدرتی و استقامت بیش از حد روی این عضلات انجام ندن تا زمانی که دردها برطرف شه. چهارم، استفاده از آب ولرم و در حقیقت به آرامی ماساژ دادن در آب ولرم میتونه کمک بده. و ضمن این که توصیه میکنه که ماساژ و مالش رو با روغن‌هایی که روغن‌های گیاهی مثل روغن‌های زیتون و روغن بابونه رو پیشنهاد کرده و شبد و مرزنگوش، که اینها میتونه داروهای گیاهی باشه که اون موقع ابن سینا توصیه میکنه. ضمن این که پزشکان جدید و متخصصین فیزیولوژی ورزشی جدید هم یک چنین نظریاتی رو دارن و ما در مباحث بعدی به اون بیشتر اشاره خواهیم.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما. قسمت اصلی برنامه ما بخشی هست که در خصوص سالمندان، زندگی اونها، بیماری اونها و ورزش اونها صحبت میکنیم. آقای دکتر، چند برنامه‌ای هست که در خصوص بیماری ها صحبت میکنیم. فشار خون رو شما به عنوان قاتل خاموش نامگذاری کردید، البته نامگذاری که در متون علمی هم فکر میکنم به همین عنوان ازش یاد شده باشه. ادامه میدیم بحثمون رو در خصوص فشار خون و این موزلی که برای سالمندان امروز اتفاق میفته.
بله، همونطور که اشاره کردیم ما عوارضی رو که فشار خون میتونه روی بدن و خطراتی رو که ایجاد کنه روی اون صحبت کردیم در جلسات گذشته. رگ هایی که خیلی حساس بودن و میتونه این فشار خون برای اونا خطرناک باشه برشمردیم و گفتیم چه کسانی دچار پرفشار خونی میشن و برای علت فشار خون هم یه توضیح مختصر دادیم که علت زیاد واضحی هنوز شناخته نشده، ولی مجموعه علائم و عواملی مثل عوامل وراثتی، مصرف چربی ها، مصرف نمک و همینطور سیگار و الکل و اینها رو ما برشمردیم. در مورد پیشگیری و درمان فشار خون ما بایستی به نکاتی اشاره کنیم که برنامه امروزمون هست. اقداماتی برای کنترل فشار خون میشه انجام داد که تا حدود کنترل بشه، اما نمیشه به طور کلی بگیم از بین بره یا اون رو درمان کنیم یا جلوی وقوع اون رو بگیریم. ولی تغییراتی در شیوه زندگی توسط سازمان‌های بهداشتی توصیه شده. اولین تاکیدشون ورزش منظمه. بنابراین اگر تا به حال میرفتن یه ورزش نامنظم، گاهی اوقات کوه میرفتن، گاهی اوقات میرفتن فوتبال، گاهی اوقات میدویدن، از این به بعد اون رو منظم کنن عزیزان سالمند و سعی بکنن که در یک ساعتی از روز به اون پیاده رویشون بپردازن یا به دویدن بپردازن یا به تردمیل رفتن بپردازن که این ساعت متناسب با ریتم شبانه روزیشونه. این ساعت بهترین حالت بدنیه به لحاظ هورمونی، به لحاظ در حقیقت هوشیاری بدن، به لحاظ تغذیه‌ای با ساعت صرف غذاشون فرق بکنه، اونو انتخاب بکنن. دومین عامل در تغییر شیوه زندگی کم کردن نمک غذاست، که به خصوص در کشور ما افراد عادت به پاشیدن نمک روی غذاشون هم دارن.
دقیقاً
این عامل رو باید به حداقل برسونن، 4-5 گرم نمک در روز باید به بدن برسه، که اینم در پخت مواد غذایی بانوان هم دارن زیاد مصرف میکنن، این هم باید کم 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 کنن. و برای خانوادهشون
شور رو ما خیلی بیشتر میبینیم.
زائقه است. زائقه اگر عادت بکنه به غذاهای کم نمک عادت میکنه، دیگه لازم نیست نمک رو روی غذا بپاشه. ضمن اینکه غذاهای رستورانی و غذاهای فست فود هم نمکش خیلی زیاده، باید اینم در حقیقت توجه داشته باشن که کم کنه. کم کردن مصرف کافئین. خب ما میبینیم قهوه نباید زیاد مصرف بشه، حالا چای یه مقداری، اون هم نه زیاد، در حد مناسب. ضمن اینکه بعضی از نوشابه ها هم یه چنین مشکلی رو شاید داشته باشن و بعضی از مواد شکلات ها، بعضی از شیر ها.
آقای دکتر، در خصوص قهوه خیلی ها اعتیاد دارن به مصرف زیاد قهوه.
بله بله، این
رو چطور ما باید پوشش بدیم و در واقع جلوش رو بگیریم اگر که کافئینش براشون زیاد باشه؟ از طرفی هم اگر نخورن دچار سردردهای عجیبی میشن.
کم کم این عادت رو ما میتونیم جایگزینش کنیم، حالا به یک نوع کافئین کم شدت‌تر و مصرف کمتر تاکید بکنیم تا این عادت در حقیقت از بین بره. ولی اگر به صورت عادت در بیاد، خب این میتونه مشکل ساز باشه و مصرفش هر روز به روز باید بیشتر بکنه. برابری این باید توجه بکنن. و چهارمین عامل ترک الکل، اگر واقعا کسانی از این مایه دارن استفاده میکنن، اون رو یا از بین ببرن و به جاش بود عادات جایگزین رو در حقیقت در نظر بگیرن. کم کردن وزن و کم کردن مصرف چربی حیوانی باز توصیه میشه که میتونه در حقیقت کمک بکنه. کم کردن مصرف قند و شکر باز هم اینا میتونه کمک کننده هایی باشه. یک سری راهکارهای عملی داریم برای کاهش نمک. خب ذائقه که عادت کرده به نمک، شما غذا کم نمک بهش بدین اصلا نمیخوره غذا رو و میگه اصلا نخورم این غذا رو، بهتر
دقیقا.
هنگام پخت غذا نمک دیگه اضافه نکنن برای پختنش، که حداقل اون غذایی که میپاشه خود فرد استفاده کنه. از در حقیقت ادویه به جای نمک استفاده بشه. بعضی ادویه ها هستن که میتونن حتی مفیدن باشن و اینها مشکل سازن. برای پخت میتونن به جای نمک از ادویه، از غذای رستورانی در حقیقت کمتر استفاده بشه که زیاد نمک بهش میزنن. از غذاهای آماده و کنسرو در حقیقت اگر نمک داره کمتر استفاده بکنن. انواع سس‌ها به خصوص مایونز استفاده نشه و این رو. از فودهایی که باز خوشمزه کننده است و نمک نداره استفاده بکنن، اینا میتونه کمک کننده باشه. و برای کاهش مصرف چربی هم یه سری توصیه ها راهکار عملی توصیه شده که فرصت اگر نباشه من در مباحث بعدی به اون اشاره خواهم کرد.
حتما انشاءالله در مباحث بعدی و در برنامه های آینده این موضوع رو ادامه خواهیم داد. قانون تندرستی و گزارش تندرستی.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، ورزش میکردین؟
تقریبا.
چه مدتی که ورزش میکنید؟
حدود 22 سال.
زنده باشم. چند ساله هستین؟
61 سال.
توی این 61 سالی که زندگی کردین، فقط توی همین چند سال بوده که ورزش کردین؟
تقریبا بله، به طور مستمر همین تقریبا این مدت بوده.
الان از نظر جسمانی وضعیتتون تو چه وضعیت؟
بد نیست، راضی هستم.
فشار، قند، کلسترول؟
یه مقداری قند بالاسونم، خب شرط سنیه و بعدم دیگه ما بقیه الحمدلله فعلا مشکل خاصی نیست.
خدا رو شکر. فکر میکنین که چربی زیر پوستیتون علتش چیه؟
علتش کم تحرکی و شاید به اصطلاح مقداری حالا بالا رفتن وزنم در اثر اون بی تحرکی و کم تحرکی باشه، که اونم البته دارم یواش یواش دوباره راه میزنم. یه مقداری مشکل زانو داشتم که انشالله اونو برطرف کنم، باز ادامه میدم که حداقل وزن پایین بیاد انشالله.
مشکل زانوتون رو با پزشک مشورت کردین؟
رفتم چند تا دکتر رفتم، ولی خب ورزش فکر من بهترین گزینه باشه که میشه ازش استفاده کرد.
ورزش رو هم از دکتر گرفتین یا اینکه نه؟
نه، همینطور من خودم ورزش میکردم معمولا.
نه، فکر نمی‌کنین نیاز باشه؟
یه سری دکترایی بودن که ارتوپد بودن، یه سری ورزشایی دادن که زیاد مثمر ثمر نبوده.
الان خودتون ورزش می‌کنین، درد زانوتون کمتر شده؟
یه مقداری بله، یه مقداری فشار زیاد بهش نیارم بهتره و همین فکر میکنم اگر یه مقدارم حالا قند بالا باشه به خاطر همین باعث شده که کم تحرک داشته باشه.
درست، یعنی اگه تحرک رو زیاد کنی شده که قندتون هم حل میشه مشکلش.
مقداری رژیم غذایی مقدارم با تحرک زیادتر.
ایشاله که همیشه زنده و سلامت باشین. براتون آرزوی پیروزی میکنم. خدا نگهدار.
چکر خانم. خدا حافظ.
با تشکر از همکار خوبم خانم حبیبی. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم نظرتون رو در خصوص این گفتگو.
بله، در رابطه با این گزارش ما دیدیم که خب بعضی از عوامل گاهی اوقات مانع از تحرک میشه، مثل مفاصلی که دردناک میشه، من جمله زانو، من جمله کمر، من جمله مچ پا، ساق پا، اینها مشکلاتی رو برای اجرای ورزش به همراه داره. در این طور مواقع خب نظر پزشکان خیلی مهمه و خوشبختانه پزشکان دوست عزیزمون که صحبت کردن نشون داد افراد علمی هستن و بهشون توصیه کردن اونا فعالیت فیزیکی و کنترل غذایی رو داشته باشن. ضمن اینکه ما میتونیم اضافه بکنیم برای درمان زانو دردشون پیاده روی رو حداقل هفته دو سه روزشو در آب استخر در قسمتی که هم عمق اجرا بکنن. خود این هم میتونه به درمان این زانوشون، البته باید دید نوع زانو دردشون دلیلش چیه و شاید ما بیش از 25 تا 30 آرزه در زانو داشته باشیم، به هر حال نظر پزشک در اینجا معتبرتره، ولی با یک سری تمرینات ایزومتریک، ایستا و تقویت هایی که در آب میتونه انجام بشه یا با کش مقاومتی میتونه کمک بکنه و این دردشون رو به حداقل برسونه. ضمن این که هر چقدر بتونن وزنشون رو کنترل بکنن، اگر چربیشون بالاست به حد استاندارد برسونن، کمک کننده است. منتها با این روش که ما بیایم غذا نخوریم نمیتونیم چربی رو کم بکنیم، بلکه باید بعضی از چربی‌های ضروری در غذا باشه، ولی ما از زیاده روی در مصرف مثلا مواد قندی خود اینها به چربی تبدیل میکنه.
درسته.
ضمن این که کالری سنجی شبانه روزی انجام بدن، یعنی هر چقدر مصرف غذاشون در شبانه روزه به همون میزان فعالیت فیزیکی رو اضافه کنن که بتونه کمک بکنه بهشون، و اگر هم قند بالا باشه مصرف مواد قندی رو محدودتر بکنن به قندهای طبیعی برسونن اونو که مشکلات براشون کمتر میشه. بنابراین در این بحث ما میبینیم که اگر پزشک مالج بیاد بگه اصلا هیچ حرکتی نکن، برو در منزل یه جایی بستری مهیا کن و بخواب، این باعث میشه که روز به روز فرد بدتر بشه از این نظر. ولی همین که توصیه کردن حرکات ملایم ورزشی، کم کم مطمئنن اون قدرت عضلاتشون بالا خواهد رفت. ضمن اینکه اگر حجم عضله پایین بیاد، ما احتمال افزایش قند خونمون بالاست، بدنی که مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
درسته. با تشکر از شما.
از آقای دکتر یه سوال داشتم. من 27 سال سنمه، 73 کیلو وزنمه و 1.78 هم قدمه. مدت یه سال نیم زانوهام بدجوری درد میکنه با آرنجای دستم، بعد صدا زیاد میده آرنجا و دستم و زانو. میخواستم با آقای دکتر یه راهنمایی بکنه من چیکار کنم بهتر بشم. با تشکر. برنامه خوبتون. ستاری هستم.
درود بر شما آقای ستاری. حتما آقای دکتر به این سوال پاسخ خواهند داد. آقای دکتر بفرمایید دلیلش چه میتونه باشه که زانوها و آرنجهاشون در این سن با یه شرایط نسبتاً مساعدی که داشتن باید درد بگیره؟
بله، ما در بحث کم تحرکی که داریم در دوره‌های کودکی مشکلات از همون موقع شروع میشه. خب یه موقعی ما میبینیم که بازی و ورزش نقش مهمی داشت در زندگی کودکان، اینقدر وسایل کامپیوتر و حالا سی‌دی‌های مختلف و تیوی گیم ها و اینا نبود که فرد به هر حال همش هم مشغول کتاب نبود. خود پدر یا مادر میگفتن خب پسرم دخترم برو توی کوچه بازی کن، تو حیاط بازی کن، و همواره دختران تناب میزدن، پسران ورشای توپی میکردن و این عامل میتونست کمک بکنه برای سلامتی اندامها در دوره‌های بعدی. بعد خود مدارس هم محوطه‌های وسیعی در ورزش داشت همواره، چون جمعیت کمتر بود این مقدورات فراهم بود که محیط ورزشی شاید بگیم یک بیستومش ساختمان بود، بقیهش زمین باز.
درسته.
و حالا اگر ورزش هم نبود مهیا بود که کودک بدوه فعالیت بکنه. خب در دوره‌های بعدی هم به همین میزان فعالیت بدنی خوب بود، ولی امروز باید توجه داشته باشیم که افرادی با سن زیر 30 سال نباید دچار این مشکلات بشن، و اگرم شدن قطعا زودتر باید مالج و درمان میشن. اصلا آموزش و پرورش چه این وظیفه هم به عهده داره. کودکانی که به نحوی فرزند ضعفی دارن، دردی دارن، اینا رو شناسایی کنه، خیلی زود به مراکز مربوطه معرفی کنه، خیلی زود درمان میشن اینا در اون دوره های روش. حالا به هر حال دوست عزیزمون گفتن که با 1.78 73 کیلو وزن، وزنشون اینقدرها زیاد نیست، ولی اینکه چرا زانوها و آرنجاشون درد داره این بحث مهمه. اگه هر دو زانو هر دو آرنج، خب قطعا، یا سایر مفصل هم در بر گرفته، قطعا باید برن آزمایش های بالینی و آزمایش های خون، آزمایش های استخوان، تراکم استخوان، قذروفا، اینا رو انجام بدن که مشکلاتی از نظر حالا املاح اساسی مثل کلسیم و حالا ویتامین دی و اینا در بدن نباشه. ولی اگر در اثر ضعیف بودن عضلات با یک دوره آماده سازی شامل کشش ها، نرمش ها، بعد تمرینات قدرتی با دستگاه بدنسازی، 6 ماه تمرینات به این صورت، میتونه اینها اگر دیدن درد ها از بین رفت، نشون میده که عضلات ضعیف بوده، لیگامنت ها و تاندون ها ضعیف بوده و به دلیل در حقیقت این عوامل بوده و مداوا شده. ضمن این که بعضی از عوامل وراثتی است، تغییرات شکل استخوانی قدروفی عامل ژنتیکی یا وراثتی داره، این رو هم بایستی بررسی کنن. یه عامل دیگری که باید به اون اضافه بکنیم در این دردها، نوع روش زندگیست. فرضاً بد نشستن، بد خوابیدن، حمله اجسام، شغلی که دارن، یک جانشینی پشت میز، پشت میز کامپیوتر، پشت یک میز کار، یا زیاد سرپا ایستادن، یا در حقیقت شغلشون به گونه‌ای باشه که دارن و اجسام سنگینی رو جابجا میکنن. در خیلی از مشاغل دستی، مثل مشاغلی که با کار اضافه بار وزنهای سنگینی رو، بارهای سنگین رو از زمین ور میدارن، هم میکنن، از پله بالا میرن، این آسیب‌ها به وجود میاد.
درسته.
بنابراین نوع شغلشون هم میتونه در این عامل دخالت داشته باشه که باید ارزیابی بشه و دقیقاً مشخص و درمان بشه.
تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو به اتفاق خواهیم شنید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس برنامه. بنده یکی از ورزشکاران دو میدانی در ماده 5000 متر میباشم و روزی 8 تا 15 کیلومتر رو میدوم و بدن من نسبت تابستان و نسبت به زمستان بسیار سنگین میشه. میخواستم ببینم خوردن چه چیزی را آقای دکتر برای ما سفارش میکنن. با تشکر، محمدی از غزه.
سپاسگزارم از شما آقای محمدی، شنونده خوب شبکه رادیوی ورزش و برنامه کانون تندرستی. آقای دکتر بفرمایید.
بله، در رابطه با حجم تمرین که آقای محمدی که یک دونده هستن اشاره کردن، ما این حجم تمرین و 8 تا 15 کیلومتر در روز، شاید در یک دوره‌ای که 6 ماه مونده به مسابقه ما این رو تمرین کنیم دیگه. فرضا اگر مسابقات ما در تابستانه، نباید در یک ماه و نیم، دو ماه یا سه ماه مونده به مسابقه اینو تمرین رو اجرا بکنیم، به دلیل اینکه اینو تمرین تارهای کنده انقباض رو فعال میکنه. خب میتوکندری رو اضافه میکنه، جریان خون رو بهبود میده، قلب رو بهبود میده، ولی به عنوان استقامت پایه میتونیم بگیم عاملی است که میتونه کند کنه عضلات رو. این احساس سنگینی که دارن میکنن در اثر این حجم تمرین نزدیک مسابقه، بنابراین حدود 2 ماه با این شیوه تمرین بکنن، اونم 6 ماه مونده به مسابقه، بعد این تمرین رو به جای 8 تا 15 کیلومتر ببرم بکنم 5 تا 7 کیلومتر در روز در 2 ماه دوم به نام اسپید اندیورنس، و بعد در حدوداً 3 ماه مونده به مسابقه 1 ماه 1.5 تمریناتی رو به جای این انجام بدم به نام تمرینات فارتلگ، یعنی اون در تمرینات 3 تا 5 کیلومتر دیگه، حتی هفته 3 بار به این صورت تمرین بکنم در شیب‌های مختلف که در حقیقت میتونه سربالایی سرازیری باشه، و این رو تکرار بکنم، منتها ضربان قلب بالاتر میره تا مرز 180-190 میره، بعد دوباره در استراحت تا 120 برمیگرده. 1 ماه آخر مونده به مسابقه شیوه تمرینشون بیاد به صورت اینتروال، یعنی در حقیقت مسافات تمرین دیگه به این مسافات بلند مدت نیست، بلکه 3 بار در هفته تمرینات اینتروال، یه تمرین اینتروال بلند که 2 کیلومتر 3 کیلومتر دویدن، 2 تا تکرار 2 کیلومتر 3 کیلومتری در پیست در زمین مسطح، یه روز تمریناتشون به صورت لاکتیکیه که اینتروال لاکتیکی 600 متر 800 متر 1000 متر دویدن هاست، در زمانهای بین 2 دقیقه تا 3 دقیقه طول میکشه، و یک روز هم از تمرینشون اینتروال های کوتاه فسفاژنی 100 و 200 و 300 و 400.
درست.
اینو تمرینات باعث میشه که از این سنگینی رها بشن. در غیر این صورت این سنگینی بدن تا آخر مسابقه راهشون نمی کنه و لذا میبینن که میخوان سری بدن اما سنگینی پاها اجازه نمیده. بنابراین به تمرینات سرعتی و پلیومتریکی هم تا حدودی توجه کنن که برای دو ماه مونده به قبل از مسابقه این توانایی انفجاری عضلاتشون بالا بره و صرفا عضلات کند نشن و اکسیژن گیری و مقاوم به خستگی فقط نباشن، سرعتی و انفجاری هم در تمریناتشون ملحوظ بشه که کمک بکنه به اون باز شدن بدن در مسابقات.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما. به پایان برنامه رسیدیم. شنوندگان ارجمند، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما نیز کمال سپاس رو دارم. انشاءالله در برنامه های آینده هم در خدمتتون خواهیم بود با مباحث جدیدتر. تا سلامی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
آخرین اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزشی،
مطالب پزشکی ورزشی.
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران است.
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش
از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راهت. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و آشتی، تا میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و آشتی، تا میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. اخم تو واشو، ما انتظار یه قراریم، هم سفر توی قطاریم، هم مسیریم ولی از هم فاصله داریم. تنها